ندیدم شهی در دلارایی تو، به قربان اخلاق مولایی تو. تو خورشیدی و ذره پرورترینی، فدای سجایای زهرایی تو. نداری به کویت ز من بی نواتر، ندیدم کریمی به تاهایی تو. نداری گدایی به رسوایی من، ندیدم نگاری به زیبایی تو. نداری غلامی به تنهایی من، ندیدم غریبی به تنهایی تو. نداری اسیری به شیدایی من، ندیدم کسی را به آقایی تو.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد برنامه خودمون را آغاز میکنیم. سلام و عرض ادب و احترام دارم خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. انشالله هر کجا که هستید خوب و سلامت باشید و زیر توجهات اهل بیت عصمت و طهارت و شخص آقای امام زمان باشید انشالله. خیلی خوشحالیم، خدا رو شکر میکنیم که بازم خدمت شما هستیم با برنامه عصر انتظار به صورت زنده و مستقیم تا حوالی ساعت انشالله 9:30 با امید خدا. کارشناس عزیز برنامه، مهمان عزیز برنامه استاد فادیان همینجا حضور دارن. سلام و عرض ادب، شبتون بخیر باشه، خیلی خوش اومدید.
خیلی ممنون و متشکر هستم. بنده هم متقابلا خدمت حضرت عالی و همچنین بینندگان عزیز عرض ادب و احترام و ادب دارم. امیدوارم که هر کجا تشریف دارن در تحت توجهات حضرت ولیعصر علیه السلام زندگی های پر از خیر و برکتی داشته باشن.
انشالله. دعای خوبی که اول برنامه داریم خلاصه میتونیم به فال نیک بگیریم تا انتهای برنامه به همین شکل خوب پیش بریم. عرض کنم خدمتتون که حالا بیننده‌های عزیز که غریبه نیستن، قبل از برنامه داشتیم صحبت میکردیم با حاج آقا که در واقع موضوع برنامه رو چه چیزهایی انتخاب بکنیم، رسیدیم به این نکته که کم کم داریم میرسیم به ماه محرم، در واقع یکی از مهمترین مناسبت‌های جهان تشیع و اصلا در واقع جهان اسلام قطعا همینطور هست. و من ناخودآگاه یاد جمله معروف حضرت امام رحمت الله علیه افتادم که فرمودند محرم و صفر است که اسلام را زنده نگه می‌دارد. یعنی انقدر مهم است که این دو تا ماه و مخصوصا محرم که باعث زنده ماندن اساس اسلام میتونه باشه. خب لطف می‌فرمایید که بفرمایید ما چطور استفاده کنیم از این فرصت که بتونیم حالا یک منتظر خوب و تراز باشیم انشاءالله.
بله، ما که تو ایران زندگی میکنیم، اسفند ماه که داره روزای آخرش تموم میشه، نوروز فروردین که میخواد بیاد، یه حال هوایی داریم، سالمون داره تموم میشه.
بله.
یا اونایی که تو کشورهای زندگی میکنن سال میلادی سال رسمی کشورشون هست، اون روزهای آخر سال گذشته رو با چه حس و حالی زندگی میکنن. ما وقتی محرم میاد به لحاظ قمری سال تحویل میشه. بله. سال جدید قمری چند روز دیگه از راه میرسه، یعنی روزهای پایانی سال قمری هستیم. سید ابن طاووس تو کتاب اقبال الاعمال یه نمازی رو گذاشته برای روز آخر ذوالحجه، میگه که دو رکعت نماز حمد و با قل هو الله 10 مرتبه خونده بشه، 10 مرتبه آیت الکرسی، بعد دو سه خط دعا هم داره که خدایا امسال اگر گفتی کاری انجام بده و من انجام ندادم، اگر گفتی کاری انجام نده و من انجام دادم، مرتکب معصیتت شدم، خدایا گناهان این سال من را ببخش و بیامرز. خلاصه با یه حال خوب و خوشی وارد سال جدید بشیم. پس ما دیگه داریم سال قمری رو روزای آخرش رو طی میکنیم و به زودی وارد سال جدید میشیم به لحاظ قمری. حالا شیخ جعفر شوشدری محرم رو اومده با ذوالحجه مقایسه کرده، یعنی حرکت سید الشهدا با مناسک حج.
بله.
مقایسه کرده و وجه شباهت حرکت ابو عبدالله الحسین علیه السلام با کارهایی که حاجی ها انجام میدن رو مقایسه کرده و گفته مشابهت هایی داره تا رسیده به عرفه. به عرفه که میرسه میگه عرفات رکنه، حضور حاجی تو صحرای عرفات رکنه، یعنی حتما باید خودش حضور داشته باشه ولو یک لحظه، نیابت بردارم نیست. برخی از اعمال حج رو میشه به نائب سپرد،
بله.
قربانی رو بگو یه کسی برات انجام بده، ولی دیگه وقوف در عرفات باید حتما خودت باشی. بعد میگه که عرفه انقدر که مهمه، گفتن الحج و عرفه، یعنی انقدر این عرفات مهمه. بعد از وقوف در صحرای عرفات دیگه میرن منا و مشعر. اینجا یه گریزی زده، میگه مجالس امام حسین علیه السلام هم عرفاته، یعنی رکن برای شیعه،
عرفات دین میتونه،
عرفات دینه، باید باعث معرفت به امام انسان بشه. بعد انسان میتواند به منا و مشعر، به آرزوها و به شعورهاش برسه. ببینید عرض بنده اینه که محرمی که داره میاد یه محرم جدیده و یه رزق جدیدی خدا قرار داده. امام سجاد علیه السلام در صحیفه سجادیه دعای ششم میفرماد خدایا هازا یامون حادثان جدید، این روز روز جدیدی است. ما خیال نکنیم خداوند یک شبانه روز آفریده بعد اینو هی تکرارش میکنه، اصلا اینطوری نیست. لحظه به لحظه را خدا میآفریند. ساعت 4 با 5 فرق میکنه، این محرم با محرم سال قبل فرق میکنه. آخه ماها وقتی میخواییم یه چیزی بنویسیم، اگه خواستیم جمله را تکرار بکنیم کپی پیست میکنیم، یا مثلا یه جدول داریم طراحی میکنیم، اینتر رو میزنیم، خانه های جدول اضافه میشه. خدا اینجوری نکرده که مثلا میخواد فردا که روز بشه یه اینتر بزن خب روز دوباره بیاد. نه، اصلا میآفریند، لحظات رو میآفریند، محرم را میآفریند خدا و یه رزق جدیدی قرار میده. ما میخوایم به این رزقمون توجه کنیم. ببینید هر چیزی تو این عالم باید رزق ما باشه، بله. چه امور مادی مثل نان و آب، چه امور معنوی. آقا کیا امسال مشرف میشن مشایه پیاده روی؟ باید رزقشون باشه. ما الان میگیم اللهم ارزقنا زیارت الحسین، زیارت امام حسین باید رزق ما باشه،
بله.
رزق امور معنوی هم هست، درسته؟ حالا محرم خدا یک فصل جدیدی برای یک سری رزقهای خاص برای ما قرار داده. من یه مثالی بزنم، مثلا رزق قرآن کیه؟ میگن ماه رمضان. چرا؟ یک آیه بخوانی ثواب یک ختم قرآن داری. الان اگر ما یک دور قرآن رو بخوانیم قرآن رو ختم کردیم، ولی تو ماه رمضان یک آیه بخوانیم. پس موسم قرآن ماه رمضانه. ماها تطهیر میخواییم، پاک شدن از گناهان رو میخواییم. تو مجالس حدیث کساس که تطهیر به انسان میدن، موسم و فصل رزق طهارت مجالس حدیث کساس. حالا بقیه چیزا هم همینطور، مثلا ذکر شریف صلوات همیشه ثواب داره، بالاترین دعاست، ان الله و ملائکته یصلون علی النبی، این اعتقاد ماست. ولی از غروب روز پنجشنبه تا جمعه غروب خداوند یه سفره خاصی رو برای این ذکر پهن میکند که انسان میتونه یه رزق بهتری از این غذای معنوی بهره ببره، سحر ببره. حالا تو محرم رزقی که خدا گذاشته وعظ، موعظه است، عشق، عزاداری است، یا اصلا همنشین شدن با ملائکه است. بر اساس ادبیات روایه ما معتقد هستیم ملائکه در مجالس ابا عبدالله هر کجای عالم باشن حضور دارن. خب همنشین شدن با ملائکه داره فرا میرسه. خیلی محرم برای عبودیت و بندگی فصل بسیار مهمی هست. عاشق جعفر شوشتری میگه اگه ماه رمضان از باب و توبه راحت ندادن صبر کن تا محرم برسه، از باب الحسین وارد شو. شنیدی تو ماه رمضان میگن که انفاسکم فیه تسبیح، نفسهای شما تو ماه رمضان ثواب سبحان الله داره، نومکم فیه عباده، اینا رو ما برای ماه رمضان شنیدیم. خب تو محرم روایت داریم که نفس محموم لظلمنا تسبیح، همین که انسان مصیبت ابا عبدالله فصل غم اهل بیت میرسه نفس میکشه به خاطر این ظلمی که به اهل بیت شده، این نفس ها ثواب تسبیح داره. و همه لنا عباده، همین که انسان محموم میشه آخه ببین من یه داستان براتون بگم. امام صادق یکی از یاراشون مریض شده بودن. این داستان یا این حدیث بگیم توی کتاب توحید شیخ صدوق اومده،
بله.
توی کتاب خیلی مهم و خوبی اومده. امام صادق با یارانش رفتن دیدن این بنده خدا که مریض بود. خب اینم مریض بود، آدم مریض آه میکشه، ناله میکنه. یکی از یاران امام صادق گفت تو که میخوای بگی آه به خاطر این درد، بگو الله. الله با آه چه فرقی میکنه؟ لاقل یه ثوابی گیرت میاد. امام صادق فرمود آه اسمون من اسماء الله. خیال نکن آه این شخص هیچ پاداشی ندارد. ببینید آهی که انسان برای ظلم بر اهل بیت به اون قلبی که محزون و مقموم شده میکشه، این اسم خدا هست، پاداش داره. حالا که اینجوری هست ما باید یه خورده حواسمون نسبت به این ماهی که در پیش داریم، این سالی که جدید میشه داشته باشیم. اینا رو که عرض میکنم ما وارد فرهنگ روایی خودمون میشیم. در قرآن، در روایات، در ادعیه و زیارات و تشرفات یک پیوند عمیق و تنگاتنگی بین امام حسین و امام مهدی. خیلی عجیبه ها. ببینید در قرآن آیه‌ای داریم از امام حسین سوال کردن معناش چیه؟ گفت معناش امام زمانه. یعنی آیاتی که امام حسین به امام مهدی تعبیل کرده و شمس و ضحاها و القمر اذا تلاها. سوال کردن یعنی چی؟ شمس فر بود نبی اکرم، شمس عالم پیغمبره، و القمر اذا تلاها گفتن امیرالمؤمنینه، وقتی خورشید برود ماه پدیدار میشد، و نهار اذا جلاها قسم به روز وقتی که روشن میکند زمین را، پرتو افشانی میکنه، فرمود یعنی روز ظهور. امام زمان ظهور بکنه تمام تاریکی ها و جهالت ها از بین میره. پس این آیاتی داریم اینجوری، و از اون طرف آیات داریم از امام زمان سوال کردن، امام زمان تعبیر کرد به سید الشهدا. حالا یه آیه داریم در قرآن، هر دو امام در این آیه هستن، و من قتل مظلوما فقط جعلنا لولیهی سلطانا فلا یسرف فی القتل انه کان منصورا. به تفاصیل که مراجعه کنیم، چه کسی مظلوم در عالم به شهادت رسیده و من قتل مظلوما؟ گفتن امام حسین. خداوند تبارک و تعالی این خونی که از سید الشهدا به خاطر ظلم بنی امیه روی زمین ریخت، خدا حتما یک سائر و خونخا میاره که انه کان منصورا. منصورا گفتن امام مهدی علیه السلام. پس این در قرآن کریم ارتباط بین امام حسین و امام مهدی بیان شده است. در احادیث هم که قوغا کرده، یعنی اگه ما 10 شب خواسته باشیم برنامه بریم احادیث امام حسین رو فقط درباره امام مهدی بخوانیم. یک کتاب آیت الله همدانی نوشته، اسمش اینه که احادیث امام حسین علیه السلام درباره امام مهدی، و از اون طرف ما احادیثی از امام مهدی درباره امام حسین داریم. الان مثلا زیارت ناحیه مقدسه، خب این تصویر کربلا در نگاه امام زمان چگونه بوده است، تمام حوادث عاشورا و قبل و بعدش را در قالب زیارت امام زمان بیان کرده. یعنی اگه کسی قادر شرح زیارت ناحیه مقدسه بگه، 30 تا برنامه میخواد که محرم و عاشورا و امام حسین رو اللسان مبارک امام مهدی علیه السلام بیان بکنه. شما این دعاها و زیارت هم نگاه کنید و از همین طور، یعنی ارتباط برقرار کرده بین این دو امام. شما سوم شعبان مفاتیح رو باز بکن، تولد امام حسینه، زیارت امام زمان آمده. نیمه شعبان تولد امام مهدی است، با فضیلت ترین عمل زیارت امام حسینه. شما زیارت عاشورا میخوانید، 2 جا صحبت از امام مهدیه، ان یرزقنی طلب الثار کما امام منصور. شما دعای ندبه میخوانید، 2 جا صحبت از امام حسینه، عین الحسن و عین الحسین، عین الطالب و دم المقتول به کربلا. خیلی عجیبه. انشاءالله خدا قسمت کنه بریم حرم امام حسین، اونجا زیارتنامه توی حرم امام حسین بخوانیم. یک کتابی از النبراس فی زیارت الحسین، تمام زیارت های امام حسین علیه السلام رو در یک کتاب جمع کردن، تو حرم سید الشهدا است. تو خیلی از این زیارت ها یاد امام مهدی شکوفا شده. خیلی عجیبه. بله. یعنی من یک مثال ساده برای شما بزنم، امام حسین علیه السلام در مدینه بودن، تشریف بردن مکه، از مکه میخواستن برن کوفه که در کربلا ماندگار شدن. تو روایت هم داریم که امام مهدی علیه السلام تو مدینه هستن، تشریف میارن مکه، حکومت جهانی خودشون رو در کنار خانه خدا اعلام میفرمایند. بعد پایتخت حکومت جهانی امام مهدی کجاست؟ کوفه. اینا راه نیمه تمام سیدالشهدا را امام مهدی تمام و همون حرکت همون مسیر است همون را شما ببینید این همه روایت داریم که یاران امام مهدی علیه السلام شعارشون و پرچمشون یا لسارات الحسینه این همه روایت داریم که اولین امامی که به دنیا بر میگرده رجعت میکنه سیدالشهدا است یعنی کار امام حسین تو محرم سال 61 تموم نشده تازه شروع شده و تو رجعت و در اصل ظهور ما میفهمیم که امام حسین علیه السلام چه کار بزرگی انجام داده ماها که منتظران امام زمان هستیم یه فصل و یک موسم جدیدی داره برای ما پیش میاد و اون محرم یه رزقی برای ما منتظران هست توجه بکنیم به صاحب عزای واقعی عالم که آقا بقیت الله هستن کسی که وارث سیدالشهدا است و از اون طرف تو این مجالس که میریم نگاهمون اینجوری باشه که اگر امام حسین علیه السلام رو به تنهایی نگاه بکنیم بدون روز ظهور حرکت امام حسین عقیم و ابتر میمانه و اگر خواسته باشیم به ظهور فقط نگاه کنیم پشتوانه فرهنگی و سیاسی اجتماعیش که عاشورا است و توجه نداشته باشیم ظهورم یک حرکت بدون ریشه است منتظران تو مجالس ابا عبدالله رشد پیدا میکنن شنیدیم که امام مهدی علیه السلام هر صبح و شامش را به یاد جد قریبش سپری میکند ما منتظران اینجوری منتظران واقعی تو مکتب سیدالشهدا رشد پیدا میکنن ما اگه توی مراسم محرم با یک دست به سینه میزنیم با دست دیگه با تمنای فرج داشته باشیم اگه با چشممون برای سیدالشهدا اشک میریزیم با چشم دیگه باید ندبه برای امام زمان داشته باشیم این پیوندی که بین امام حسین و امام مهدی علیه السلام در ادبیات روای ما هست اینو باید منتظران توجه داشته باشن حالا تشرفات رو که نگاه بکنیم که الا ماشاءالله در این باره صحبت داریم یک کتاب نوشته شده در رابطه با توجهات امام عصر علیه السلام به مجالس حسینی حالا من این جمله رو از علامه امینی نقل میکنم که تو کتاب القدیر اومده خب هممون هم علامه امینی رو میشناسیم که حرف بدون سند و مدرک نمیزنه ایشان تو جلد هفتم القدیر صفحه 14 مینویسه که مشهور میان ما شیعیان این است که هر کجا قصیده ابن ارندس خوانده شود امام زمان علیه السلام به اون مجلس توجه میکنند میگه مشهور میان ما شیعیان این است حالا قصیده ابن ارندس یک شاعری بوده است که قصائدی برای قدیر دارد زندگی نامه و این قصیده ها را علامه امینی تو کتاب القدیر آورده و به مناسبت این قصیده ای که در رابطه با رسای سیدالشهدا علیه السلام است آورده که برخی از علما تو بیت خودشون به خاطر اینکه به توفیقاتی دست پیدا بکنن این قصیده ابن ارندس رو میخونن ببینید علامه امینی میگه این مجالس مورد توجه امام زمان علیه السلام است حالا اون جریان خود علامه بحرالعلوم که دستگاه تویرج عزاداری میکردن علامه استاده بود که این دسته های عزاداری مشرف میشن حرم سیدالشهدا روز عاشورا یفه دیدن علامه سراسیمه وارد دستگاه عزاداری تویرج شد و به سر و سینه میزنن بهش کنن آقا شما آیت الله عظما هستی باید این کنار وایسی این شأن شما نیست پای برهنه بدون عمامه اینطور عزاداری میکنه گفت من نمیدید امام زمان توی این دستگاه عزاداری تویرج چگونه به سر و سینه میزند یعنی نمونه های فراوانی داریم از این که امام زمان علیه السلام به مجالس سیدالشهدا یک توجه و عنایت فراوانی داره ما منتظران بدونیم فصلش داره میرسه موسم رزق خاص داره میرسه اگر قرار باشه خداوند تبارک و تعالی به دعاهای ما یه اثری بده چه لحظه‌ای بهتر از این که ما عزاداری کردیم پاک شدیم مورد توجه خدا قرار گرفتیم اون موقع درخواست بکنیم اللهم عجل لولیک الفرج و درخواست واقعی برای ظهور امام زمان رو دیگه داریم میرسیم به روزهایی که گل سرسبدشه میتونیم مد نظر داشته باشیم
دقیقاً میشه اینجور تعبیر کرد از کلام شما که یک فرصت استثنایی است که حالا سالی یک بار یه دهه یه زمان محدودی ایجاد میشه که بتونیم از این کشتی نجاتی که خلاصه خیلی هم سریعه و خیلی هم مطمئنه بتونیم استفاده کنیم. حالا ماهایی که مخصوصا دیگه خودمونو میدونیم، احوال خودمونو میشناسیم که چقدر نیاز داریم به این توجهات و از این فرصت ها باید نهایت استفاده رو برد. دوستانم یه بخشی آماده کردن، یک میان برنامه زیبایی هست که موافق باشید رو ببینیم با هم دیگه، برمیگردیم بازم خدمت شما هستیم ان شاء الله.
لبه ما و قصه زلف تو چه توهمی چه حکایتی، تو سر زدن به خیال ما چه ترحمی چه سخاوتی، به نماز صبح و شبت سلام و به نور در نسبت سلام و به خالق آن جلبت سلام که نشسته با چه ملاحتی، وسط تو برف بکن شده ایم در نظر تو بم، دل ما پیال لب تو خم زده ایم جام ولایتی، بلغ الولا به کمال تو، کشفت دو جا به جمال تو و قشنگی خال تو، سلوات هر دم و ساعتی. شده بر دو چشم تو در ازل، یکی از شراب و یکی از عسل، نظرت چه کرده در این غزل که چون این گرفته حلاوتی، تو که آینه تو که آیتی، تو که آب روی عبادتی، تو که با دل همه راحتی، تو قیام کن که قیامتی، زد اگر کسی در خانه ات، دل ماست کرده بهانه ات که به جستجوی نشانه ات، ز سهر شنیده بشارتی، غزلم اگر تو بسازیم و نیم اگر بنوازیم، به نسیم یاد تو رازیم، نه گلایه‌ای نه شکایتی، نه مرا نبین رسدم نکن و نظر به خوب و بدم نکن، زدرت بیا بردم نکن، تو که از تبار کرامتی.
بله، تو که از تبار کرامت، انشالله که توجهات آقای امام زمان از جلال حال فرج و شریف روزی ما بشود و بتونیم که خلاصه استفاده ای ببریم. این در واقع بخش کوتاهی که پخش شد دوستان داشتن توجه میکردن، من داشتم به این موضوع فکر میکردم که شاید یه شبهه مطرح بکنن در مورد محرم و عزاداری برای آقای امام حسین علیه السلام، که خب نتیجه این چه میشود؟ آیا فقط عزاداری است؟ آیا در واقع نتایج شخصی است برای افراد؟ یعنی هر کسی خودش به تنهایی ممکنه که رشد بکنه، یا نه موضوع جامعه هم هست؟ اجتماعی که و کشوری که اجتماعی که در واقع این مسیر رو دنبال بکنه چه دستاوردی داره، چه نتیجه‌ای داره؟ و حالا شما مفصل تو توضیح بدید، من فقط همین یه جمله به ذهنم رسید که رهبر شهید انقلاب قبل از شهادتشون فکر می‌کنم حالا یکی دو هفته قبل‌تر بود که یه جمله‌ای داشتن که اگر جنگی بشود ما عاشورایی می‌جنگیم، و خب قطعاً دولت و مردمی که عاشورایی هم بجنگن نتایج عاشورایی هم خواهند داشت. از این نتایج عزاداری در دستگاه امام حسین علیه السلام در جامعه اگه میشه برای این مقدار توضیح بدید.
بله، یک کنفرانسی توی تل آویو بود، 400 نفر از صهیونیستا جمع شده بودند که رمز پویایی شیعه را بفهمند. مثلا انقلاب اسلامی ایران چرا بیش از مثلا 40 سال ادامه پیدا کرده است، با اینکه شما تو این منطقه خاورمیانه می‌بینید برخی از کشورها انقلاب کردند.
بله.
ولی انقلابش یا مصادره شد، حالا یا به جریان سلفیت یا عرضم به شما جریان‌های دیگه، انقلاب‌ها از بین رفته است. اما این انقلاب چرا از بین نرفته است؟ اینا مقالاتی دادن، مجموعه مقالات اینا که به زبان عبری ترجمه فارسی شده، انقلاب، تشیع، مقاومت، رفتن صحبت‌های حضرت امام رو آنالیز کردن. مجموعه فرمایشات حضرت امام خود تو کتاب صحیفه نور اومده، گفتن رهبر ایران توی صحبت‌هاش، پیام‌ها قریب به 7000 خورده بار اسم نبی اکرم را آورده، اما اسم امام مهدی را 12000 خورده بار آورده. پس یکی از نقاط متفاوت انقلاب ایران با انقلاب‌های منطقه این جریان مهدویت است. و از اون طرف مثلا تعابیر از تمام هم آوردن که مثلا امام گفته که انقلاب اسلامی مقیاس کوچکی از جامعه جهانی اوست، ما باید زمین ساز حکومت او باشیم، ما باید پرچم را به دست او بسپاریم. و از اون طرف نگاه کردن دیدن یکی از مؤلفه‌هایی که باعث قدرت انقلاب ایران هست بحث همین محرم و عاشوراست، محرم و صفر است که اسلام را زنده نگه داشته است و از این تعابیر دیگه. لذا اونها یعنی دشمنان ما، الان دشمنان ماها کیا هستن؟ قرآن میفرماید اشد و عداوتن للذین آمنوا الیهود، قرآن میفرماید دیگه. اینها یعنی دشمنان ما هم اقرار و اعتراف کردن که از نقاط مهم هویتی شیعه نگاه سرخ به قیام ابا عبدالله و نگاه سبز انتظار است. اینو اونها اقرار و اعتراف کردن و واقعا هم همینطوری. یه نفری از آیه فلسفی سوال کرد آقا رمز پویایی فرهنگ شیعه چی است؟ آیه فلسفی چند تا جواب داده، میگه نه، به نظر من حرکت سیدالشهدا است. ببینید بقیه مسلمون ها تجمعشان فقط به خاطر نمازه، وقتی نماز نباشه دیگه تجمعی ندارن دیگه، نماز جماعت ها یه خورده شلوغ میشه. میگه اما شما شیعان فرهنگ عاشورا دارید، یه پارچه مشکی سردر به یک خانه میچسبن به مجلس اعضای سیدالشهدا خوش آمدید، نه کارت دعوت، نه همینجور شیعیان. وقتی شیعیان یک جا جمع میشن عزاداری بکنن، سخنران امر به معروف نهی از منکر، نقاطی رو که باید شیعه مد نظر داشته باشه و این رمز ماندگاری است. ببینید ما کدام شخصیت برامون از همه بالاتر؟ نبی اکرم، بعدش امیرالمؤمنین. ولی شما ببینید چرا ما برای پیغمبر این مقدار عزاداری نمی کنیم؟ چرا برای امیرالمؤمنین که پدر امام حسین است این همه عزاداری نمی کنیم؟ خود اهل بیت چرا این همه تأکید به زیارت، به اقامه عزا برای جانفشانی در مسیر سیدالشهدا کردن؟ و این باعث پویایی مکتب شیعه شده است، این رمز ماندگاری شیعیان است. حالا این مجالس امام حسین علیه السلام آنچرا که ما نیاز داشته باشیم، یا زیارت سیدالشهدا آنچرا که ما نیاز داشته باشیم، اهل بیت هوشمندانه در این متون زیارتی برای ما نهادینه کردن که وقتی ما به عنوان زائر میریم این کلمات رو میگیم، خودمون رو در برابر صفات اخلاقی امام قد و وزن میکنیم، مقایسه میکنیم و باید خودمون رو رشد بدهیم و این باعث پویایی شیعه شده است. شما ببینید در اقصا نقاط جهان روز عاشورا دسته عزاداری. شما سالهای گذشته ببین تو خود لندن درست روز عاشورا عزاداری نبود، تو بقیه کشورها عزاداری نیست، پس همه جای جهان یا همه حرکت اربعین که این سیل جمعیت متوجه یک نقطه و یک مرکز هستن باعث حیرت جهانیان نشده است. این نام امام حسین علیه السلام باعث پویایی فرهنگ ما شده است. از چه جهت؟ از این که هر جای نام امام حسین علیه السلام میاد به عشق و ارادت سیدالشهدا شیعیان جمع میشن، مجالسی را ترتیب میدن. الان در اقصا نقاط جهان گاهی و جایی هست، گاهی دو سه نفر شیعه یه جا هستن میشینن با هم دیگه ذکر فضائل سیدالشهدا و مراسم عزاداری دارن. و همین تجمعات یک داستانی ادوار بران داره، خیلی داستان قشنگه. میگه من یه روز توی یکی از این کشورهای اروپایی داشتم میرفتم، دیدم یک بنده خدایی ظرف آب و شربت توی خیابون داره تقسیم میکنه. میگه من تعجب کردم، آخه این چیزا رسم نیست اونجا، شما اگه تشنه هستی باید پول توی دستگاه بندازی، دستگاه به شما یک ظرف آب میده، کسی بیاد مثلا آب و شربت مجانی تقسیم میکنه. بهش گفتم برای چی این کارو میکنی؟ گفت امروز روز عاشوراست و من شیعه هستم. سالهای گذشته در چنین روزی تو دسته های عزاداری من آب تقسیم میکردم، حالا امسال که در اروپا هستم دسته عزاداری هم اینجا نیست، به یاد اون ایام دارم همین کارمو انجام میدم. بعد این جمله رو داره میگه این شیعه چه بداند چه نداند، چه بخواهد چه نخواهد، داره فرهنگ سیدالشهدا که پیروزی خون بر شمشیر است، جاء الحق و زهق الباطل است، داره به جهانیان مخابره میکند. شیعه هر کجای جهان هست با فرارسیدن محرم و نام سیدالشهدا دیگه ساکت و آرام نیست و این چیزیست که ماها به عنوان بعثت امت الان مد نظرمون هست. ببینید خداوند قرآن میفرماید دیگه پیامبران رو فرستاده، کتابهای آسمانی رو فرستاده. برای چی فرستاده اینها رو؟ لیقومن ناس بالقسط، تا مردم اقامه بکنن، نه اینکه انبیا رسول و کتابهای آسمانی اومدن اینها قرار کاری بکنن، نه، تا مردم بپاخیزن. ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم. ملت ها باید بیدار بشن، انسان ها باید بیدار بشن و دستگاه سیدالشهدا و محرم دستگاه انسان سازی است. هر کسی که یاد و نام امام حسین رو داشته باشه در برابر ظلم نباید ساکت بشینه، باید به مظلوم کمک بکنه. اینها فرهنگ سیدالشهدا است. امام حسین چرا قیام کرد؟ برای امر به معروف و نهی از منکر، برای احیاء سنت جدش پیغمبر. یه جمله‌ای هست معروف و مشهوره که میگن اسلام محمدی الحدوث حسینی البقا هست. پیغمبر فرموده انا من حسین و حسینون منی و انا من حسین. واقعا یه ارتباط تنگاتنگیست. آن چرا که اسلام حقیقی باعث شده بیمه بشه کار سیدالشهدا است. اگر امام حسین علیه السلام، حالا تو زیارت اربعین یه جمله‌ای داریم همه معمولا از حفظ هستن که بذل مهجت او فیک لیستنقذ عبادک من الجهاله، امام حسین خون قلبش را داد تا بنده های خدا از جهالت، بنده های خدا، مسیحیان بنده خدا هستن، بقیه دین ها هم بنده خدا هستن. اگر امام حسین این کار رو نمی کرد مردم در جهالت تمام به سر می بردن. کار امام حسین علیه السلام بیدار کردن انسان است. شما یه جمله‌ای داره شهید مطهری، خیلی خوبه اینو بگیم. شهید مطهری میگه آه کتاب کربلا رو بخونید. کتاب کربلا دو صفحه بیشتر نداره، یک صفحه نورانی کاری که امام حسین و یارانش انجام داد، یک صفحه ظلمانی کاری که عمر ابن سعد و سپاهش انجام داده است. این دو صفحه رو بخونید، هر چی شما به عنوان خیر و خوبی میشناسید بیا تو کربلا من نشونت میدم. همه کارهای خوب را امام حسین و یارانش یه صبح تا بعد از ظهر به منصه زور گذاشتن. و همه گناهانی که مد نظر هست، شما نگاه کنید عمر ابن سعد و سپاهش یه صبح تا بعد از ظهر نشن. امام حسین چیکار کرده است؟ من یه داستان برای شما بگم. یک بنده خدایی پایان نامه‌ای داشت مینوشت در رابطه با ویژگی رهبران جهان.
بله.
مثلا اگر مثلا روسیه رهبرش آقای پوتین هست، چه خصوصیتی داره که رسیده به این مقام که شده رهبر این منطقه؟ همینجور که رهبران جهان را مطالعه میکرد، آنالیز میکرد، ویژگی ها و خصوصیاتشون را در میورد تا به یک وجوه مشترک برسه که به پایان نامش این بود که کسی که میخواد لیدر و رهبر باشه باید این ویژگی ها را داشته باشه. از این جهت رسیده بود به رهبر انقلاب اسلامی ایران، حضرت امام. ایشان را که مطالعه میکرده میگه که من میدم این آقایی که شرق و غرب عالم را تکون داده، وقتی نام امام حسین رو براش میارن شروع میکنه گریه کردن. این چرا میترسه از امام حسین؟ برای چی گریه میکنه؟ میگه رفتم امام حسین رو مطالعه کردم، وقتی تاریخ امام حسین را خواندم شیعه شدم. و یه جمله ای داره، میگه هر کسی نام حسین را بشنود هدایت میشه. یعنی بدون این که خبر داشته باشه از حدیث پیغمبر. آخه پیغمبر چی فرمود؟ ان الحسین مصباح الهدى و سفینتون، چراغ هدایت امام حسینه. نمیشه کسی نام امام حسین علیه السلام را بشنود و هدایت نشود. به اصول انسانی، یعنی کاری که سید الشهدا کرده. ببینید اول اصول کافی حدیثی داریم، حدیث عقل و جهل. خداوند عقل و آفریده 75 تا لشکر بهش داده، جهل و آفریده بهش 75 تا لشکر داده. حضرت امام یک کتاب داره شرح حدیث جنود عقل و جهل، یه حدیث خیلی مفصلی هست. در روز عاشورا چه اتفاقی افتاد؟ جهل با تمام جنودش در برابر عقل با تمام جنودش سفارایی کردن. امام حسین علیه السلام با اینکه جهل این همه جسارت کرد تا حتی از امام حسین یک ترک اولا سر بزنه، اتفاق نیفتاد. و امام حسین یک تنه بار هدایت همه انسانهای عالم را تا روز قیامت یک تنه به دوش کشیده. مصباح الهدى، چراغ هدایته، سفینه نجاته. حالا تو زیارت امام زمان در روز جمعه میگه السلام علیک یا سفینه النجات. تو دو به دو تا یکی از مشترکات امام حسین و امام مهدی همینه، کشتی نجات هم امام حسین هم امام مهدی علیه السلامه. توی این زمانی که گفتن آخرالزمانی است، گردابهای اعتقادی اخلاقی وجود داره، بشر رو داره به سمت بزهکاری میکشانه غرق بکنه، کشتی نجاتی وجود داره و اون امام حسین علیه السلام و امام زمان علیه السلامه. حالا توجه به نام امام حسین علیه السلام سوار شدن بر کشتی نجات و به هدایت رسیدن. این راز و رمز هدایتی است که خداوند تبارک و تعالی در نام و حرکت سید الشهدا قرار داده.
و خیلی زیبا اشاره کردید آقا که چه اثری میتونه بذاره در افراد. و شما در نهایت توی یک جامعه میبینید که به ظاهر داره زندگی خودش رو میکنه افراد اون جامعه، اما زمانی که جنگی اتفاق میفته مثل همین جنگ اخیر، یکی از جلوه های زیبای این جنگ بازگشت مردم به این وطن بود. همه جای دنیا وقتی جنگ میشه افراد فرار میکنن، اما مکتب امام حسین خیلی فرار توی اون جایی نداره. من حالا موارد زیادی تو ذهنم هست که فردی از اروپا یا امریکا به خاطر همین اعتقادات مذهبی خودش مخصوصا زمانه جنگ برگشته به ایران و میگه اگه قراره بمیرم بهتره که توی این کشور شیعی و زیر پرچم امام حسین و تو این مسیر در واقع
مرگ با عزت بهتر از زندگی با زندگی حیات من نزله شعار امام حسین علیه السلام.
جز اون اثرات زیبای مکتب امام حسین روی یک ملت. و حالا خیلی عجیب و جالبه که دشمنان متحیرن که اینا چه مردمی هن، قاعدتا نباید اینجوری باشن. ولی خب رمز پیروزی، من اعتقادم اینه که همینه رمز پیروزی. حالا ایران در این جنگی که گذشت دنیا منتظر بود که ایران بلافاصله تسلیم بشه، از هم بپاشه، اما این اتفاق نیفتاد و خلاصه دستاوردهای زیادی پیش اومد. الان هم دارن التماس میکنن، حالا تهدید و التماس که بیاید توافقی بکنیم. به خاطر همین مقاومته که ما مکتب مقاومت رو اعتقاد داریم که مکتب امام حسین است. درسته؟
کاملا درست میفرمایید. شما نگاه کنید این همه سختیایی که برای امام حسین و یارانش بود، تاباوری این افراد چگونه بوده است و با اینکه انواع و اقسام محاصره ها شکل گرفته بود، به لحاظ مثلا اقتصادی، به لحاظ مثلا یاور نیاد برای امام حسین، چقدر سخت گرفتن، چقدر بلا و سختی درست کردن، اما امام حسین علیه السلام حاضر نشد با اونها بیعت کنه. این تاباوری یاران، پس میشه انسان اینگونه تاباوری داشته باشه و به اهدافش دست برسه. نگاه به این حرکت سید الشهدا این گونه است که شما اگه امام حسین رو فقط ظهر عاشورا تو گودال قتلگاه ببینید، فکر میکنید که مثلا یزیدیان پیروز شدن. نه، شما امام حسین ادامه کارش هم ببین، خطبه های آتشین زینب کبرا، اون تحلیل هایی که امام سجاد علیه السلام ارائه دادن، ببین الان بعد از 1400 سال نامی از یزید و یزیدیان نمانده است، اما نام امام حسین همه عالم رو پر کرده است. و این آزاد مردان جهان، اینهایی که به دنبال آزادی هستند، به دنبال کرامت انسان هستند، وقتی میرسن به حرکت سید الشهدا میبینن تمام این کلمات رو امام حسین زندگی کرده است، فقط شعار نداده است. امام حسین فرموده است اگر من خواسته باشم با طاغوت زمان بیعت بکنم، این زندگی میشه توأم با ذلت. اما امام حسین علیه السلام مرگ با عزت را بر زندگی با ذلت ترجیح داده است و این باعث بلندی نام سید الشهدا در عالم شده است.
حسن، در همونطور که شما میفرمایید، و این تفاوت بین یک ملتیه که قراره که آزاده باشه و آزاده زندگی بکنه، با به ملت‌هایی که داریم می‌بینیم بعضن چطور سرنوشت خودشون رو حالا به نابودی کشوندن، هم در اروپا مثل حالا اوکراین و هم در کشورهای دیگه. این نگاه مقاومته که در واقع میتونه رمز پیروزی باشه و مقاومت در مکتب آقای امام حسین علیه السلام کاملا نمود داره.
اگه شما تمام خطبه‌های امام حسین علیه السلام نگاه بکنید، بخش عمدهش متوجه کردن مردم به نقش خودشون هست. ببین مثلا یه حدیث که خیلی هم شنیدیم، الناس عبید الدنیا، مردم برده دنیا شدن، و دینا لعقون علی السنتهم، دین بازیچه زبانهاشون شده است، و اذا محسو بالبلا قلت دیانون. حالا با همین خطبه امام حسین ما ها میتوانیم بفهمیم که وظیفه ما منتظران چجوری، نکنه دین بازیچه زبان بشود. و از اون طرف نباید ما برده دنیا بشویم. کاری که سقیفه کرده است مردم را دنیا زده کرده است. و از اون طرف نگاه امام حسین به نگاه آخرتی که معاد باوری که به ما داده است، به امام حسین گفتن آقا این مسیری که شما داری میرید قطعا ختم به شهادت میشه، قطعا شما به شهادت میرسید. امام حسین چی فرمود؟ امام حسین فرمود خود تل موت علی ول آدم، خطاطی شده، نوشته شده بر فرزندان حضرت آدم، مرگ برای همه هست، کل من علیها فان، خود تل موت علی ول آدم، مخد تل قلاده کجید الفتاد. ببینید این مرگ، میدونید که اصلا حتی توی موج دوم روانشناسی پدیده مرگ هادم و لذاته. یعنی هر کجای جهان تو هر مکتبی که ما بریم نگاهشون به پدیده مرگ و معاد مسئله زجرآوری هست، درسته؟ اما نگاه امام حسین به همین مسئله چگونه است؟ امیرالمومنین فرمود که پسر علی ابن ابی طالب، پسر ابو طالب، آنس بالموت، انقدر مشتاق این مرگ است مانند اشتیاق یک طفل به شیر خوردن از مادرش. حالا امام حسین علیه السلام میگه که میفرماد یک گردنبند برای یک نوعروس چقدر زیور و زینت به حساب میاد. همینطور اگر مرد در راه خدا باشد، ما از یاران امام حسین شنیدیم دیگه، امام حسین به قاسم سلام الله علیه گفت آقا شما هم فردا کشته میشوید. کیف الموت اندک، مرگ دست تو چگونه است؟ هممون اینو شنیدیم. فرمود احلام العسل. خب این چه مرگیه که این مقدار شیرین از عسل هم شیرین تره؟ مرگ آزادی خواهانه.
بله.
که انسان ذلیلانه زندگی نکنه. خب این نگاه رو اگه کسی داشته باشه، از امام حسین علیه السلام دریافت کرده باشه، ببین تمام لذاتی که برای انسان در زندگیش هست حتی در سختی ها. یه شعری هست میگن شاه اندر خانه دین مات شد، حال او گویای این ابیات شد. در بلا خوش میچشم لذات او، مات اویم مات اویم مات او. یعنی اگر قرار باشه انسان برای خدا کاری بکند، امام حسین اینو یاد داده است دیگه، قرار باشه برای خدا کاری انجام بده، اگر دوچار بلا و سختی بشه تو همون سختی ها هم براش لذت دارد. والا اگر انسان در مسیر خدا قدم بر ندارد، دین خدا را نخواسته باشه، یه بلا بیاد قلت دیارون، انسان از دینش میکاهد تا به دنیاش برسه. در حالی که به ما همه یاد دادن که اگر در تعارض دین و دنیا قرار گرفتید، از دنیاتون بزنید صرف دینتون بکنید. اینو مردم از مکتب سیدالشهدا یاد گرفتن.
این نگاه زیبا و متفاوت به مرگ در واقع تو این بخش هم متوجه شدم که میتونه رمز عاقبت به خیری باشه. انشالله که مرگ با عزت و با شرافت نصیب همه ما بشه. به قول شما همونجوری که فرمودید همه ما قرار بمیریم. مرگ برای هممون وضع شده. یه پدر شهیدی ما سر زدیم تو همین بعد جنگ اخیر. خوب ببینند از این رو برای شما تعریف کنم که وقتی حالا حال و احوالش رو میپرسیدیم همینجوری همچین نگاهی داشت و میگفت که حالا این جوان رشید من که الان تو جنگ اخیر هم میدونید اکثر شهدا چیز خاصی از بدن رو پیکرشون باقی نموند، جوان رشیدی که من داشتم و الان هیچی ازش نمونده جز یک دست، میتونست تو تصادف از دنیا بره، میتونست خدای نکرده توی نمیدونم حوادث دیگه از دنیا بره و چقدر من ناراحت میشدم اگر اون اتفاق میافتاد و حالا حداقل سرم بالاست و این مرگ عزتمندانه حالا من خوب میکنه. انشالله که همین در واقع عاقبت زیبا نصیب همه ما بشه. یه 5-6 دقیقه زمان داریم. بله. اگه حالا موافق باشید یه جنبندی بتونیم داشته باشیم که در نهایت چطور برای این محرم بتونیم آماده باشیم نهایت استفاده رو ببریم.
اگه میخوایم خوب استفاده کنیم، مجالس امام حسین رو برای معرفت به امام شرکت بکنیم. ببینید قطعاً عزاداری برای سیدالشهدا باعث تخفیف گناهان میشه، آمرزش گناهان میشه، باعث کسب فضائل و رفتن به بهشت میشد. ما منکرش نیستیم، ولی امام حسین خودشون فرمودن برخی عبادت میکنن به خاطر بهش، عبادت تجاره، رغبتنه، شوق به بهشت سبب عبادتشون شده. برخی ها رهبتنه، از ترس از جهنمه، ولی برخی ها تجارت نمیکنن، نمیترسن، چون آزاد مرد هستن عبادت احرار رو انجام میدن و یه افضل العباده. بعد امام حسین این آیه 56 سوره زاریات رو خوندن که و ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. خب کیا عبادت میکنن؟ اونایی که خدا رو خوب میشناسن. آقای بهجت رحمت الله علیه از من و شما بیشتر عبادت میکرد. چرا؟ چون خدا رو بیشتر میشناخت.
بله.
امام سجاد علیه السلام از همه ماها بیشتر عبادت میکرد. چرا؟ چون خدا رو بیشتر میشناخت. امام حسین میگه شما سعی بکنید خدا رو بشناسید، هر چقدر انسان خدا را شناخت بیشتر هم عبادت میکنه. بعد یک کسی از امام حسین سوال میکنه فما معرفت الله، خداشناسی چجوریه؟ امام حسین علیه السلام فرمود معرفت و اهل کل زمانن امامهم الذی یجب علیهم طاعته. معرفت الله یعنی معرفت الامام. ما این محرمی که در پیش داریم، در هر مجلسی میریم، برای هر کاری که میرویم، هر انگیزه‌ای که داریم قطعا پاداش داره برای ما، ولی بیایم به عنوان کلاس درس امام حسین شرکت بکنیم. منتظران واقعی توی این مجالس رشد پیدا میکنن. اگه من خواسته باشم برم مدرسه، یک کاغذ و خودکار همراه خودم میبرم، میدونم یه درس و بحثی هم هست تو مدرسه، درسته؟ حالا وقتی انسان رفت، مهمترین درسی رو که انسان باید توی مجالس پاس بکنه چیه؟ معرفت الامامه. اگر چون میدونید چیه، به ما گفتن که توی این عصر و زمان دعا کنید که اللهم عرفنی حجتک، خدای حجت زمانت رو به ما بشناسن. باید. چرا؟ چون اگر ما امام شناس نشیم فکر میکنیم دینداری داریم. دین بازیچه ما میشود. الان غیر از شیعیان قرآن نمیخونن، نماز نمیخونن، چرا؟ ولی چه فایده ای داره؟ در خدمت آمریکا هم هستن، کشور اسلامی است، منابع نفتی خودش، ذخایر انرژی خودش رو در خدمت استکبار قرار داده. چرا؟ اون دیگه اون دین نیست که. دینی که توش امام نباشد، اون دین اصلی به حساب نمیاد. به خاطر همین تاکید کردن رو معرفت امام. خطبه های سید و شهدا هم که نگاه بکنید تاکید فراهم رو معرفت امامه. ما مجالس امام حسین رو امسال شرکت بکنیم به خاطر رزق به معرفت به امام که امام رو بشناسیم. خدا حفظ بکنه آیت الله عظما وحید میگه هزاران شیخ انصاری، چون ما طلبا کتاب شیخ انصاری رو میخونیم یا کتاب کفایه میخونیم، میگه هزاران نفر مثل صاحب کفایه به اندازه نفس امام زمان نمیارزن. اینو ما باید بفهمیم. میلیون ها آدم مثل من به اندازه یک نفس امام زمان نمیارزن. اینو علکی نمیگم، به خاطر چی؟ به خاطر زیارت جامع کبیره. الامام واحد و دهره، هیچ کس مثل امام نیست. اصلا کسی مقایسه نمیشه با پیغمبر، اهل بیت پیغمبر قابل مقایسه نیستن. اگه من خدا رو هم میخوام، من اراد الله بده بکنم، از اینجا باید شروع بکنم. امام زمان تنها راه رسیدن به خداست. تو زیارتش عرض میکنیم السلام علیک یا سبیل الله، راه خدا، الذی من سلک غیره هلک، هر کسی غیر از او را بپیماد قطعا به هلاکت میاد. تنها راه رسیدن به خدا، تنها راه رسیدن به معرفت به خدا، این راهی است که از اهل بیت عصمت و طهارت و الان منحصرا امام زمان. لذا ما هر چقدر رو بحث معرفت امام سعی بکنیم هر روز یه نکته‌ای درباره امام زمان یاد بگیریم، شب که خواستیم بخوابیم خودمون رو محاسبه کنیم امروز من چه نکته‌ای از امام زمان یاد گرفتم. وقتی مجالس شرکت میکنیم خودمون رو قد و وزن بکنیم، آیا قد معرفت امام من رشد پیدا کرده است؟ وزن معرفت من بیشتر شده است؟ نکنه من مثلا این محرمم بر من سپری بشه، شناخت من به امام زمان تفاوتی پیدا نکنه. این معرفت امام برای منتظران از اون کلیدی ترین بحثایی است که حالا با توجه به اینکه رزق خاصی رو خدا در نظر گرفته، سفره خاصی رو پهن میکنه برای علاقمندان به سید الشهدا، این بحث معرفت امام جدی
انشالله که امسال محرم رو بتونیم درک بکنیم
انشالله.
و این درک محرم همونطور که اشاره کردید باعث بشه که بتونیم خدمتگزار باشیم برای ولی امر خودمون، برای آقای امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف، خودمون، نسلمون، خانوادهمون، فرزندانمون تو همین مسیر باقی بمونیم. از شما خیلی ممنونم، لطف کردید، سلام، زحمت کشیدید، تشریف آوردید و حقیقتا استفاده کردیم از کلام شما و صحبت‌های شیوای شما و همچنین شما بیننده‌های عزیز که برنامه خودتون است انتظار تا این لحظه دنبال کردید، از شما هم بسیار بسیار سپاسگزارم. تا هفته آینده که اگر توفیق باشه بازم بتونیم خدمت شما باشیم، همتون رو به خداوند بزرگ و مهربان می‌سپارم. یا علی، خدا نگهدار.
میشه برگردی مرهم دل‌ها، ای تو درمونه تموم درد، ای عزادار کوچه غم ها، قسمت میدم به عشق زهرا، یه نگاهی کن به من ای آقا، با دو چشم تر میزنم فریاد، الاجل مولا، الاجل مولا، الاجل مولا، الاجل مولا، الاجل مولا. الاجل مولا الاجل مولا الاجل مولا الاجل مولا الاجل مولا.